بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 13 بهمن 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مورد روایت ابی بصیر بود که دو نقل داشت و اون رو آورد. بحثاش تقریبا بحث اصلی بحث ما تمام شد. اینجا یک توضیحات خارجی وجود داره و اینکه مرحوم آقای عراکی این بحث رو که طرح میکنند در نحوه طرح بحث یک مشکلاتی وجود داره. ایشون روایت صفار رو که روایتی ما به عنوان روایت صفار نقل میکردیم، این روایت رو این شکلی نقل کردن. گفتن روا فی الوسائل، عادت شما دردن، فی کتاب دین عن الکلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب تا آخر سند، کتاب الارث آقای عراکی صفحه 135. چرا ایشون اینجوری نقل کرده؟ منشأش یک ابهام کلی تو بحث وسائل هست که در ما نحنفی اون ابهام به شکل شدیدتری ایجاد شده و احیانا کسانی که یه مقداری به منابع اصلی مراجعه نمی کنن رو با مشکل مواجه می کنن. من قبل از این که وارد این بحث بشم یه توضیح کلی در مورد روش سندی صاحب وسائل بدم، بعد بیام عبارت رو بخونم. صاحب وسائل خیلی وقتا یک روایت رو که نقل میکنه در روایت بعدی تعبیر میکنه و انهو. این مرجع ضمیر و انهو کیه؟ به طور کلی مرجع ضمیر و انهو در وسائل اول کسی هست که در مصدر حدیث اول سند واقع هست. مثلا اگر گفتن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، بعد گفت و انهو یعنی اون علی ابن ابراهیم، مرجع ضمیر اون کسی است که در مصدر حدیث اول سند واقع شده. یا مثلا اگر گفته باشن که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر، مثلا تو سند بعدی و گفته باشه و انهو ان محمد ابن عیسی، مثلا این و انهو ظاهرش اینه که به اولین شخصی که در مصدر اول سنده، یعنی ببینید این محمد ابن حسن به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله یعنی چی؟ یعنی در کتاب تهذیب سعد ابن عبدالله اول سنده. این انها هم برمیگرده به اون سعد ابن عبداللهی که در کتاب تهذیب اول سنده. یک قانون عام ارجاع ضمیر در وسائله. پس بنابراین ضمائر در وسائل به اولین کسی برمیگردند که در مصدر کتاب واقع است. چه اون اولین کسی که در مصدر کتاب هست شیخ مستقیم مؤلف باشه مثل اسناد کافی، چه اون اولین شخصی که در سند کتاب واقع شده باشه شیخ مستقیم نباشه و اون مؤلف مصدر به اسناد از اون نقل کنه، مثل اسناد تهذیب و فقیه. علای تقدیر کسی که اول سند واقع شده ضمیر به او برمیگرده. این قانون کلی وسائله. البته گاهی اوقات وسائل بعضی وقتا ضمیر رو به همون شکلی که تو مصدر بوده رها کرده، مصدر ضمیر نتونسته تشخیص بده به کجا برمیگرده، این همون رو باقی گذاشته. بعضی موارد هست ولی اینا نادره. به طور طبیعی ضمایری که در وسائل آمده است ضمایری است که خود صاحب وسائل اون ضمیر رو ذکر میکنه، به اعتبار اینکه در اصل کتاب ضمیر بوده اون ضمیر رو با حال خودش رها نمیکنه. اون خیلی نادر هست به اون شکل نقل شده. خب این نکته اول رو داشته باشید. نکته دوم این که صاحب وسائل خب خیلی وقتا یک سندی که ذکر میکنه بعدش روایت رو ذکر میکنه، در ذیلش از مصادر دیگه سندهای دیگه روایت رو میاره که ما سند ذیلی اینا رو تعبیر میکنیم و به این کار در اصطلاح ما تذییل میگیم. عرض کنم خدمت شما، تو این تذییلات وسائل یک ابهامی احیانا گاهی اوقات وجود داره. اگر بعد از یک روایتی که با یه تذییلی هست ضمیری باشه، این ضمیر به اصل روایت برمیگرده یا به تذییل برمیگرده؟ مثلا سند قبلی این هست: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر. بعد ذیلش میگه و رواه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی. بعد میگه و انه عن احمد ابن محمد. این و انه عن احمد ابن محمد به کی برمیگرده؟ به این سعد ابن عبدالله برمیگرده که در سند ذیلیه بوده و این روایت هم مثل این سند ذیلیه روایتی است که به اسنادهی باید سرش بیاد، یا نه این وعنه برمیگرده به اون علی ابن ابراهیمی که تو اون سند اصلی بود؟ به کدوما برمیگرده؟ خب خیلی وقتا اصلا ضمیر از جهت طبقه ای و اینها روشن هست که به کدوم یکی از اینا برمیگرده، چون دو تا طبقه کاملا مختلف هست، اون کسی که اول سند ذیلی هست و اون کسی که اول سند اصلی هست، یعنی بعد از اون مؤلف فی مصدر. خب بعضی جا واضحه، مثلا فرض کنید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر، سند بعدیش این هست و رواه الصدوق به اسنادی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. بعد میگه و انه عن محمد ابن عیسی. خب انه عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی که از مشایخ زراره نیست، پیداست که این به زراره بر نمیگرده، به همون سند اصلی بر میگرده. یا برعکس، گاهی اوقات روشنه که به اون ذیلی بر میگرده، به اون اصلی بر نمیگرده. این ولی بعضی جاهای ابهام وجود داره که به این ذیلی بر میگرده یا به اون اصلی بر میگرده. یه قانون عامی در وسائل وجود نداره در مورد این که ضمیر بعد از سند مزیل، سند ذیلی دار، مربوط به اون سند اصلی است یا مربوط به سند ذیلی است.
خب اگر مثلا محمد ابن حسین خورده باشه،
خب
ضمیر برمیگرده به صدوق، یعنی سند تذیل. اگر به لقب قال صدوق رواه صدوق رواه کلینی، این نبرگرده به خود اصل حدیث، یه خود تطبیقم کردیم، یه خود
درست. خب بفهمون چی ها قانونش چیه؟
اون تزیل اگر به اسم راوی بیان شده باشه، مثلا برای بابا محمد ابن حسین بابا، این سند بعدی برمیگرده به همین تزیل.
خب
اگر گفته بشه برای بابا صدوق، برمیگرده به اصل حدیث.
اگر این همچه قانونی باشه اینجا نقضشه، همینجا نقضشه. عرض کنم خدمت شما، اگر اون قانون، اگر قانون به اون شکل باشه این حالا نقضش، حالا بعد عرض میکنم.
سابقه این نقلاش همه جا مثلا در بود شیخ توسی بودی یا محمد ابن حسن گفته یا مفتقال شیخ، مختلف هم هست جهت خاصی داشته اینجوری گفته یا نه همجوری.
عرض کنم خدمت
شما، خیلی موارد ما دیدی با این
نیست. آره در مورد صدو بکنیم.
بله، حالا من فعلا چیز قانون خاصی در این مورد به ذهنم نمیرسه، حالا بعد اگر قانونی بود. به نظرم یه موقعی شما گفتید، من دیدم موارد زیادیش همون جور است که اون آقا گفته بودن، ولی تک و توکی معارض داشت، ولی قالبش همون جور بود که به نظرم اون آیون گفته بودن. در نتیجه یه قانون نسبتاً خوبی بود که اکثر موارد رو پوشش میداد، موارد خیلی زیادی رو. ولی تو ذهنم از همون موقع یه مقداری گشتم، یه تک و توک نقضایی پیدا میکردم. خب حالا عرض کنم خدمت وجود شما، این نکته کلی رو داشته باشید. حالا بیاییم تو این روایت مورد بحث ما. این روایت بحث ما غیر از اون مشکل کلی که در موردش وجود داره، یه مشکل ویژه‌ای هم درش وجود داره که اون مشکل ویژه سبب شده که عبارت خیلی مندمج بشه و طبیعیه که بزرگان مثل مرحوم آقای عراکی در فهم روایت به دچار اشتباه بشن. خب من عبارت وسائل رو میخونم. وسائل جلد 18 صفحه 365 این شکلی شروع میشه: محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل قتل و علیه دینون. خب این روایت. بعدش میگه و رواه الصدوق به اسناده عن صفوان ابن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام مثله. بعدش داره محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن معاویه ابن حکیم عن علی ابن حسن ابن رباط عن یحیی الازرق نحوه. خب تا اینجاش مشکلی نیست، واضح. بعد از اونم اکثرش واضح. بعدش میگه و به اسنادهی ان ابی علی الاشعری مثلا. و به اسنادهی یعنی چی؟ یعنی همون و محمد ابن حسن به اسنادهی ان ابی علی الاشعری مثلا. بعدش داره و به اسنادهی ان صفار ان معاویه ابن حکیم نحوه. به اسنادهی یعنی چی؟ یعنی محمد ابن حسن به اسنادهی ان صفار. بعدش داره و انهو ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی و انهو ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان عبدالحمید ابن سعید قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام و ذکر نحوه. خب این و انهو به اون صفار برمیگرده، یعنی محمد ابن الحسن به اسنادهی عن صفار عن ایوب ابن نوح عن صفوان ابن یحیی. بعدش داره و به اسنادهی عن صفوان ابن یحیی. این و به اسنادهی یعنی چی؟ یعنی باز هم محمد ابن الحسن به اسنادهی عن صفوان ابن یحیی مثله. بعد اون ضمیر مورد بحث ما بعد از این همه ضمائر و اسنادات و اینها وارد شده، میگه و انه ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ان محمد ابن اسلم الجبلی. به طور طبیعی این یا باید برگرده به این سند زیلیه، آخرین سند زیلی، و به اسنادی ان صفوان ابن یحیی باید برگرده. خب صفوان ابن یحیی که راوی از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نیست، یا به این باید برگرده یا به اون سند اصلی اصلیه برگرده که اون محمد ابن یعقوبی که اونجا بود. به اون سند اصلی هم که برگرده، گفتیم ضمیر به کجا برمیگرده؟ به نفر اولی که بعد از اسم مؤلفه. بنابراین به اسنادی هم صفوان ابن یحیی به این که بر نمیگرده، پس باید برگرده به اون اولی که سند اصلیه، محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری. این به اصطلاح تحلیلی هست که مرحوم آقای عراکی کردن برای اینکه این انهو رو برگردونن به اون ابی علی الاشعری. ابی علی الاشعری هم طبقهش طبقهی هست که از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب کاملا میتونه نقل کنه. نمیدونم خارجن نقل داره یا نه، ولی محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب کسی هست که کلینی با یه واسطه نقل میکنن، مشایخ کلینی مثل علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی عطار و اینا از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نقل میکنن. ابو علی اشعری هم احتمالاً نقل باید داشته باشه، الان خاطرم نیست که از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب صریحا نقل داره یا نداره، ولی طبقش کاملا وفق میده با اینکه از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نقل کرده باشه. پس بنابراین ایشون با توجه به این که به اون زیلی که یعنی اخیر نمیتونه برگرده، پس به اون اصلی برگردونده، در حالی که صاحب وسائل به اون زیلی آخریه برش نگردونده، به یکی قبلیش برگردونده.
معلوم بوده اصلا به اون بر نمیگرده،
چون معلوم بوده که به اون بر نمیگرده، این رو قرینه قرار داده به قبلیش برگرده، به قبلی زیلی، نه به اون اصلی اصلیه. ایشون به ظهور این که صفوان ابن یحیی که راوی محمد ابن حسین ابن الخطاب نیست، به این ظهور اکتفا کرده برای ارجاع ضمیر به سند قبلش از اسناد زیلیه، نه به اون سند اصلیه. و این خودش ایجاد ابهام کرده دیگه. میبینید سند چه مقدار سند گیر و مشکل دار شده، این سند وسائل. اینا برای فهم بسیاری از اینها الان دیگه مشکل خاصی نداره، الان تو همه حاشیه و چاپای وسائل آدرس تک تک اینا رو دادن. خب آدم باید نگاه کنه آدرس تهذیب داده یا آدرس مثلا کافی داده. اگر به اون سند زیلی برگرده آدرس تهذیب داده، اگر به اون سند اصلیه برگرده آدرس کافی داده. اگر سنداش هم یکی باشه، مرادم اینه هر دو آدرسش هم یکی باشه، هر دو سندش هم از یه مصدر باشه، آدم نگاه میکنه میبینه که تو کدوم مصدر به این شکل وارد شده، تو کدوم مصدر به اون شکل. این ابهامی که اینجا وجود داره منشأ شده تو بعضی بحثای دیگه هم هست، تو بعضی اصول. الان حالا مثال شو دقیق یادم نیست، تو میدونم احادیث منبلغ بود چی بود، به وسائل که مراجعه کردن یه روایتی رو به محاسن برقی نسبت دادن که اصلا تو محاسن برقی نیست، تو کافیه. منشأش همینه، نحوه ارجاع ضمیر به سند زیلی یا سند اصلی رو با هم دیگه قاطی کردن. اینا خیلی هاش حتما باید مراجعه به اصل متن بشه تا با این مشکلات و ابهامات که وجود داره در منابع متأخر و جوامع متأخره باش مواجه نشیم. خب بحث تمام. نتیجه ای که میخوام از این مجموع بحثا ما بگیریم این هست، به نظر میرسه که اولا روایت ابی بصیر گفتیم دو نقل داره، یه نقلش نقل صفار هست، یه نقلش نقل غیر صفار. ما نقل صفار رو نهایتا ترجیح دادیم. نتیجه نقل صفار این هست که اگر شخص بخواد قصاص کنه باید زمان، حتی از بدون زمان حق قصاص نداره. اما در مورد هبه چی؟ آیا اون حق هبه داره یا نداره؟ این رو باید میگه هبه جایز هست و لازم نیست در قبل از اینکه انسان هبه کنه زمان حاصل کنه. ولی از روایت علی ابن ابی حمزه، از اون روایت استفاده میشه که اگر هبه هم بخواد بکنه اشکالی نداره هبه بکنه، ولی در رتبه بعد از اینکه هبه کرد ضامن میشه. یعنی همون مطلبی که در سایر نقل‌های روایت ابی بصیر وارد شده بود، همون مطلب تو روایت علی ابن ابی حمزه وارد شده و ما روایت علی ابن ابی حمزه رو حجت دونستیم. پس بنابراین نتیجه بحث این میشه و بین روایت علی ابن ابی حمزه و روایت ابی بصیر به نقل صفار یه تعارض دیگری وجود داشت. اون تعارض این بود که روایت ابی بصیر میگفت بدون زمان حق قصاص نداره، روایت علی ابن ابی حمزه میگفت بدون زمان هم حق قصاص داره، امام از بیت المال اون دین رو ادا میکنه. ما جمع کردیم این بین این دو روایات که اگر جای زمینه پرداختش از بیت المال باشه، امکان پرداختش از بیت المال باشه و امام مبسوط الیدی که به این حکم عمل میکنه وجود داشته باشه دیگه، و حق قصاص حق دویان زمین نمیماند، خب اب نداره، ورثه میتوانند قصاص کنند و حق دویان هم زمین نخواهد ماند. ولی جایی که چنین زمینه ای نیست، که در بسیار از موارد همچین زمینه ای وجود نداره، اگر عرض کنم خدمت شما، حالا یا چون زکات به اون مقدار کافی نیست یا به هر حال جایی که زمینه پرداخت دین به توسط امام علیه السلام وجود نداشته باشه، در این صورت باید اول ورثه ضامن دین بشند بعد قصاص کنند، اگر بخوان قصاص کنند. این مجموعه جمعی که بین روایات داشتیم. همین روایت، همین روایت، اگه یکیش دویانه دیگه، زکات یکیش دویانه دیگه، دویان و قارمین یکی از مصادیق چیده دیگه. اصلا میگه تو بعضی روایات هست میگه قرض خاصیتش اینه که اگه تونستی که ادا میکنی، نتونستی امام از بیت المال رو ادا میکنه دیگه. چی؟ آها، عرض کنم توی، البته تو نقل روایت ابی بصیر به نقل صفار تعبیر این شکلی نیست که ان وهب، یه نکته رو تذکر دادم دوستان که من یادم رفته بود بگم، یه تفاوت نقلی بین روایت ابی بصیر به نقل صفار وجود داره و نقل دیگران. تو نقل دیگران این هست که ان وهب اولیاءه دمه للقاتل، ان وهب اولیاءه اولیاءه دمه للقاتل، به این شکل وارد شده. تو نقل صفار این هست ان وهب اولیاءه دیت القاتل، دمه للقاتل نیست، دیت القاتل هست. ولی به نظر میرسه با توجه به تفسیری که ما کردیم این دوتا تعبیر مثل هم هستن، چون ما گفتیم بخشیدن دم یعنی نه تنها دم رو ببخشه دیم نگیره، بنابراین با اون تفسیری که ما کردیم از بخشیدن دم، بخشیدن دم به علاوه بخشیدن دیه از هر دوشو باید بخشیده باشن، بنابراین حالا به احتمال زیاد یکی از اینها تصریف نسخه دیگریه، تصریف نسخه‌ایه، چون دمه للقاتل یا دیت القاتل از جهت نوشتن مثل هم هستن، یکی از اینا تصریف دیگریه. ممکن اصلا دیت القاتل امام علیه السلام فرموده باشه برای تصریح به همون نکته‌ای که از وهب دمه للقاتل استفاده میشه. ما میگفتیم دمه للقاتل ازش استفاده میشه، دیگر هم بخشیدن هیچی نگرفتن، والا بخشیدن دم نیست، دم باید هیچی به ازاش گرفته نشده باشه. این که اینجا گفته ان وهب اولیاءه دیت القاتل، ان وهب اولیاءه دیت القاتل، که انه میخواد تصریح کنه که نه تنها دم رو بخشیدند، دیه قاتل رو هم بخشیدند، دیه قاتل رو بخشیدند امثال اینا. و حالا فقط یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، اگر ما دیت القاتل باشه، اون حرفایی که ما دیروز میزدیم یه مقداری روشنتر نتیجه گیری بحث ما هست. اون اینه، اگر بحث دیت القاتل باشه، بحث این میشه، یعنی تعارض بین این روایت با روایت دوتا نقل ابی بصیر، که با فرض این که این دوتا نقل ها دوتا روایت باشه، این که اینا جمع عرفی دارن و راحت میشه جمع کرد، خیلی واضح تر میشه با توجه به ان وهب اولیاءه دیت القاتل. چون معنای عبارت این میشه که ان وهب اولیاءه دیت القاتل زمنو ان وهب، اگر نه و الا فلا، اگر ما بگیم که نه نه، این تو نقل ابی بصیر دیت القاتله، نه تو اون نقل. اگر تو اون نقل میگه ان وهب او اولیاءه دیت القاتل فجائزون، تو نقل صفار دیت القاتل داره، اون تفاوت نداره با اون. اگر تو اون یکی نقل دیت القاتل بود، یه مقدار راحت تر حل میشد، چون و الا فلاش معناش اینه که اگر نه دیه رو نبخشن، دیه رو بگیرن، اصلا به قود ناظر نبود. اون صورت که آقای خویی میگه که چون اون مفهوم داره، اون اصلا مفهوم نداشت، اصلا ناظر به این هست که اگر دیه رو بگیرند، یعنی مقسم جایی هست که قصاص نمی کنن. جایی که قصاص نمی کنن دو صورت داره، یا دیه رو میگیرن یا دیه رو نمیگیرن. اون تو اونجا نیست، من گفتم چرا این رو مطرح نکرده بودم، من اول به ذهنم رسته بود مطرح کنم، بعد یادم افتاد که این دیت القاتل تو نقل صفاره، نه تو نقل غیر صفاره، بنابراین تفاوت چندانی در نتیجه بحث پیدا نمی کنه. بنابراین نتیجهش همونه، یعنی در واقع اگر هم اینها دوتا روایت هم باشه، این همینو میخواد بگه که میگه اگر اونها دیه رو ببخشند، دم قاتل رو ببخشند، میخواد تصریح کنه اگر دیه رو هم بخشیده باشن اشکالی نداره، مانعی نداره، اما حالا ضامن میشن ضامن نمیشن امثال اینها، اون رو کنه ناظر به این روایت نیست. مفهوم یعنی اون چیزی که این روایت بنابر نقل صفار بهش تکیه داره، بحث اصل جوازشه. میگه آیا جایز هست یا جایز نیست؟ میگه اگر دیه رو ببخشن جایزه، میتوانند بدون تضمین دیه رو ببخشن، ولی در قود نمیتونن بدون تضمین، ناظر به این هست هل یجوز الهبه من دون تضمینه. میگه هبش جایزه ولی قودش جایز نیست، که البته عرض کردم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اگر هبه رو بخشید نه تنها جایزه، گرفت و گیری هم نداره، نه تنها جایز هست این هبه رو ببخشن فجایزون، اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که دیه زمان قهری هم حاصل نشده باشه. به صراحت روایتی که میگه که اگر دیه رو بخشید زمان حاصل میشه، از این اطلاق مقامی رفعیت میکنیم، اشکالی نداره از اطلاق مقامی انسان رفعیت کنه. بنابراین نتیجهش اینه که خیلی بین این که دیت القاتل باشه یا دمه للقاتل باشه تفاوتی در محتوا و نتیجه گیری بحث حاصل نمیشه. خب نتیجه بحث اینه، محصل بحث، اگر دیه کل چیز، اگر ورثه دم قاتل رو ببخشند کامل، دیه نگیرند ضامن دیه میشن، ضامن دین میشن، معذرت میخوام، ضامن دین میشن زمان قهری. اگر نه بخوان قود حاصل کنن، بخوان قصاص کنن، دو صورت داره: یا امکان پرداختش از بیت المال هست، زمینه پرداختش از بیت المال هست، اگر زمینه پرداختش از بیت المال باشه، از بیت المال، من سر درس هستم، از بیت المال میبخشند و متوقف بر تضمین نیست، ولی اگر از بیت المال نشه متوقف بر این هست که تضمین بشه. این که این تفصیل تو کلمات فقها ها هیچ نیامده، منافاتی با پذیرش ما نداره، چون اولا خیلی از فقها ها روایت محمد بن اسلم حجت نمیدونستن، به خاطر همین اون روایت رو، یه سری از فقها ها روایت علی بن ابی حمزه رو حجت نمیدونستن. اینجور نیست که با توجه به اینکه این روایت حجت هست ازش اعراض کرده باشن. عمده اینه که این روایت علی بن ابی حمزه رو چندان بهش اعتنای آنچنانی نمی کردن، علاوه بر اینکه این روایت علی بن ابی حمزه صدوق داره، صدوق هم روایت علی بن ابی حمزه رو داره، هم روایت ابی بصیر رو بنابر نقل غیر صفار داره. پس بنابراین صدوق به این تیکش عمل کرده، شیخ سدوسی هم به اون تیکش عمل کرده. اینجور نیست که ما عرض کنم خدمت شما بگیم حتما باید یه جوری مشق کنیم که با فتوای علما مطابق در بیاد. این نتیجه گیری کلی این بحث. اما یه بحث اینجا میمونه که این رو انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد، اون اینه که مراد از این زمانی که اینجا هست زمان عقدیه، یعنی رضایت مضمون الله و صاحب دین لازم هست یا لازم نیست. من یه روایت اینجا میخونم، این روایت هم شبیه همین روایت مورد بحث ما هست که این بحث در موردش هست. یکی دو تا مصدرم آدرس میدم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. و این یه بحث کلی در مورد زمان هست که آیا در زمان رضایت مضمون الله شرط هست یا شرط نیست. ادعای اجماع شده که رضایت مضمون الله شرطه در زمان اصطلاحی، ولی صاحب حدائق این رو انکار کرده، جلد 21 صفحه 10 این رو انکار کرده و یه سری روایاتی رو ایشون استشهاد کرده که در جواهر در مقام پاسخ بر اومده، جواهر کلام جلد 26 صفحه 123. من نمیخوام اصلا وارد اون بحث کلی زمان بشم، بعضی نکاتی تو بحث صاحب جواهر هست تو این بحث به درد میخوره، ولی من وارد اون بحث نمیشم. روایاتی که در اصل همون بحث زمان وجود داره آدرسش اینه: جامع الاحادیث باب 20 من ابواب الدین که جلد 23 صفحه 386 تا 389 این روایت اصلیش هست. یه روایت دیگهش هم جلد همون 23 صفحه 453 حدیث 34242 242. تو حدایق هم بعضی روایت آورده، تو جواهر هم آورده. به نظرم همه اینا تو اون دوتا بابی که آدرس دادم هست، اگرم نبود جواهر و حدایق روایت دیگه بحث توش هست. خب یه روایت دیگه اینجا هست، من آدرسشو میدم، این رو فردا میخونیم. کافی جلد 5 صفحه 303 حدیث 2، این یزمنو دین الغرما تو اون هم وارد شده، این همین تعبیر یزمن و دین الغرما تو اونم وارد شده. ببینیم اینها مراد از یزمن و دین الغرما چیه، یعنی صرفا یک عرض کنم خدمت شما به معنای یک ایقاع هست یا به معنای عقدی هست که زمان مضمون الله هم باید چیز باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
امام حمزه چیزو داره گفته که امام از سهم قاهره میمیده از امام کاظم علیه السلام، خصوصیتی زمان امام کاظم علیه السلام بوده که مثلا یا مثلا دستشون بازتر اونجوری بوده که مثلا نسبت به زمان امام صادق یا اون روایت ابی بصیر مثلا این احتمال آدم بده که اینجا مختص این گفته شده اونجا اون گفته شده تناسب داشته؟
خب اینم دارم
اگه تو تعلیم نباشه